أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. در جریان کوه طور وجود مبارک موسی سلام الله علیه تنها بود، در اون منطقه هارون حضور نداشت. اگر خدای سبحان به موسی کلیم طبق آیه 24 می فرماید اذهب الى فرعون انه طغى، برای اینکه مأمور مستقل وجود مبارک موسی کلیم بود، چه اینکه تنها مخاطب در کوه طور هم همین موسی کلیم بود و خداوند دربار او سرمایه گذاری ها زیادی کرده که فرمود ولتصنع علی عینی، در پایانم فرمود واصطنعت کل نفسی، تو را نه برای خودت ساختم نه برای دیگری. این واصطنعت کل نفسی حسر است، یعنی تو را فقط برای پرورش توحید ساختم، نه برای خودت ساختم که به کار خودت بپردازی، نه برای دیگران ساختم که به جامعه بپردازی. اگر جامعه را هدایت می‌کنی و بنی اسرائیل را از آل فرعون نجات می‌دهی لله است، و اگر به کارهای شخصی خودت هم می‌پردازی لله است. پس اون بله، خب این برای کار الهی است دیگر، یعنی در راه دین باید کار کنید. مثل این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، تو بحث‌های قبل اون بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه خونده شد در نهج البلاغه که فرمود خدای سبحان استنصار کرده، فرمود ان تنصر الله ینصرکم، و استغراض کرده، فرمود منزل الذی یغرض الله قرضا حسنا اما استنصرکم ولله جنود السماوات والارض و استغرضکم ولله خزائن السماوات والارض لم یستنصرکم من ذل ولم یستغرضکم من قل. این مطالب مکرر هم از نهج البلاغه هم از روایات دیگر خونده شد. خدا جنود سماوات و ارض مال اوست، یک، مخزن سماوات و ارض در اختیار اوست، دو، پس استنصارش روی ذلت نیست، سه، استغراضش هم روی غلت نیست، چهار، برای حفظ توحید است، اون هم کمالش به خود انسان برمیگرده. ولی انسان موحد نه به فکر خودش است نه به فکر دیگری، فقط به فکر خداست. اگر به خودش میپردازه برای آن است که بتواند بهتر دستور خدا را اطاعت کنه، اگر به جامعه خدمت میکنه برای اینکه افکار توحیدی را در جامعه منتشر بکنه. لذا فرمود واصطنعتک لنفسی. اما این که فرمود اذهب انت و اخوک، در اینجا هم محتمل است که وجود مبارک هارون حضور داشته باشه، هم محتمل است که خطاب اصلی متوجه موسی علیه السلام باشه. بعد به حضرت موسی فرمود تو به برادرت، یعنی به برادرت هم بگو که تو را همراهی کنن. اما در بخش سوم که به صورت تثنیه ذکر کرد فرمود اذهبا الی فرعون، اینجا ظاهرا خود هارون حضور دارد، برای اینکه خطاب به دو نفر است و عمده اون جوابی است که این دو نفر به خدا عرض میکنن. قالا ربنا، معلوم شه هر دو حضور دارن، هر دو با خدا سخن میگوین، هر دو حرف خدا رو میشنون. از اینجا روشن میشود که وجود مبارک هارون هم دارای نبوت بود و رسالت بود، رسول خدا بود، نبی خدا بود، احکام شریعت به او هم وحی میشد. منتها بالاصاله وجود مبارک موسی کریم چون از انبیای اولوالعزم است دارای کتاب است، و وجود مبارک هارون سلام الله علیه ما حافظ شریعت موسی است. اون بیانی که مرحوم شیخ مفید در ذیل همین آیه مطرح کرده است که طبق حدیث منزله وجود مبارک هست تحمید مثل هارون سلام الله علیه است، الا اینکه در نبوت سهمی ندارد، اون قبلا توضیح داده شد که اون چه به نبوت و شریعت و دین برمیگردد منحصرا مال پیغمبر است. چه در حدیث منزله و چه در خطبه قاصعه استثناء شده که انت منی به منزلت هارون موسی الا انه لا نبی بعد. چون که در خطبه قاصعه هم فرمود یا علی تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست و نبی. پس اون چی که به شریعت برمیگردد منحصرا مال پیغمبر است، اما اون که به ولایت برمیگردد مثل معجزه، مثل کرامت، مثل اخبار غیبی، مثل ملاهم، مثل علوم مربوط به مخازن الهی، بهشت و جهنم و امثال ذالک، اینا میتواند برای امام معصوم هم باشد. چه این که هست احکام نما، کجا نماز واجب است، کجا روزه واجب است، کجا حج دارد، مناسک حج چیست، چی در طواف معتبر است، چی در سعی معتبر است، هزار یعنی هزارها حکم مربوط به شریعت دیگه. این 40 جلد جواهر یعنی شریعت دیگر، اینا همش مال پیغمبر است. منتها از پیغمبر به اینها میرسد. ائمه از حضرت گرفتن دیگه، یعنی از خودشون ندارن که. و این وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود یا علی نزدیک من بیا، و مطلبی را به وجود مبارک هست امیر گفت که چندین روایت به این مضمون هست که مرحوم صدوق در اموالی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن، که وجود مبارک حضرت امیر فرمود به این که یک در از در علم بروی من باز کرد که یعنی فتح منه الف باب، هزار در از این یک در گشوده می شود. این یک و ینفته من کل بابن الف باب، این دو. اون روز کلمه میلیون رواج نداشت، چه رسد به میلیارد. این الف الف قبلا اگر کسی از یک میلیون میخواست سخن بگوید میگفت الف الف، چون مقدور کسی نبود جز اسطوره و افسانه بود، میگفتن فلان کس رها کنید، این الف الف میگه، یعنی مبالغه بوست. ولی برای اهل بیت علیهم السلام نسبت به معارف این الف الف واقعیت داشت. این الف الف یعنی یه میلیون. یک میلیون مطلب علمی را با یه لحظه وجود مبارک پیغمبر و حضرت امیر منتقل کرد. حالا درش اسرار شریعت بود، علوم بود، معارف بود، ملاهم بود، دستورات دیگر بود، این همینه. اما اون چه که به شریعت برمیگردد که مال نبوت است، الا و لابد مال حضرت است. خب اونم همین است دیگر، مربوط به شریعت نیست دیگر، به ولایت برمیگردد. بله خب هر وقت خواستن به فرمان متای یموتون، این تقریبا 200 روایت است که مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده است در ابواب مختلف مربوط به علوم اینا. از عرش گرفته تا فرش همه را خدای سبحان به اینا عطا کرده. اونا عرش چیست، مخزن الهی چیست، ملائکه چگونه هم، خلقت آسمان چگونه بود، خلقت ارواح چگونه بود، بهشت خلقتش چگونه است، جهنم خلقتش چگونه است، اینا هیچ کدوم مراتب شریعت نیست. شریعت اینه که چی واجبه چی حرامه. شما تو چهل درد جواهر اینا رو نمیبینید که مخزن الهی چیست، ملکوت الهی چیست، ملکوت اعلا چیست، ملکوت اسفل چیست، ملکوت ایسر چیست، ملکوت ایمن چیست. هیچ، یعنی هیچ از این حرفا تو جلجل جواهر نیست. اینا تو ملاحم اهل بیت است، علوم اهل بیت است، معارف اهل بیت است، قیوب اهل بیت است. اینا به ولایت بر میگرد. خب فرمود به این که بله خب دیگه، بله خب ممکن. البته روایت اگر صحیح باشه ثبوتش هیچ محضوری ندارد، ولی اون که قطعیست که اونی که فرمود یک باب از علم بروی حضرت باز شد که از اون یک باب هزار در و از هر در هزار در، یعنی یک میلیون مطلب به وجود معرکه هست در منتقل کرد، همینه دیگه. حالا اون با نوشیدن اون آب ممکن است، برای این اون مربوط به اصل روایت هست که با سند معتبر باشه، ولی این که قطعیست از یک طرف به ثبوتن هم که امکان دارد دو. خب غرض این است که این سه تعبیر یکسان نیست. یک یا فرباد اذهب الی فرعون انه طغا، این در همون طور سینا بود که سخن از هارون نبود. بعدن در آیه 42 که فرماد اذهب انت و اخوک، اینجا محتمل است که هارون حضور داشته بود، ولی در آیه 43 که فرمود اذهبا، این احتمال قوی تر هست که هارون حضور داشت، ولی اینکه گفته قالا در جواب قالا، هر دو به خدا عرض کرده. مطلب دیگه این که این قول لین برای همیشه قول لین نیست. اصلش چون که بروید مبارک پیغمبر فرمود به با رحمت من الله لنت له، این یک. بعد فرمود جادل هم بلدتی هی احسن، این دو. با احسن اقوال سخن گفتن، با احسن روش سخن گفتن، با قول لعین سخن گفتن، این مال اوائل امر است برای کسانی که بخوان آشنا بشن. اما اگر کسی با قول لعین و با قول جدال احسن و امثال ذلک به راه نیفتاد، بر عتوب و فساد و طغیان و افزوده شد، کم کم این لعین یه قدری شدید می شود در این حال که شدید است، تا می رسد به جایی که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. این وغلظ علیهم با فبما رحمت من الله لنت لهم منافات ندارد، اون در تلیعه امر است، یک برای افراد معتدل است، دو این در پایان امر است، یک برای افراد خشن و منافق و کفار است، دو. وجود مبارک موسی کلیم هم تا آخر که قول لین نداشت، اوائل قول لین بود، وقتی که او سرکشی کرد دیگه درگیری شروع شد از دو طرف. مطلب دیگه این که وجود مبارک موسی کلیم و همچنین هارون سلام الله علیه ما عرض کردن که ما میترسیم این طغیان کند. این که خدای سبحان فرمود فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، اینا همین رو عمل کردن برابر آیات سوره نازعات. آیه 16 و بعد سوره نازعات این است که اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب الی فرعون انه طغا فقل هل لك الی ان تزکا و اهدیک الی ربک فتخشا. همین حرفا رو رفته با همین وضع گفته. این لعله یتذکر او یخشا را در سوره مبارکه نازعات آیه 16 و 17 و 18 به صورت شفاف اونجا بیان کرد. این کارا رو کردن. اما این دو بزرگوار به ذات اقدس اله عرض کردن که این سرکشی و تمرد و تفرعنی که او دارد نخاف و ان یفرط علینا و ان یطغا. در بحث دیروز اشاره شد به این که این طغیان را خود خدای سبحان در اون آیه قبلی فرمود، در آیه 43 فرمود، در قبلی یعنی 24 فرمود اذهب الى فرعون انه طغى. در آیه 43 فرمود اذهب الى فرعون انه طغى. منتها در اونجا خطاب به حضرت موسی است، اینجا خطاب به حضرت موسی و هارون. اما این که حضرت موسی و هارون سلام الله علیهما گفتن به این که ما می ترسیم ان یفرط علینا و ان یطغى، در بحث دیروز اشاره شد به این که یا طغیان او اضافه بشه به شکنجه مردم، نه این که شکنجه است و طغیان نیست. دیروز هم همین حرف گفته شد. اما حالا اون چی که امروز گفته میشه اونی است که سخن از مردم مطرح نبود اینجا. اگر خطری هست یا خطر باید شامل حال موسی و هارون بشه که اینها رو آسیب برسونه، یا خطر مربوط به مسائل توحیدی باشه که خدا اینا کرده در کفر و عتوب توحیدی شرک او افزوده بشه، و هر دو هم شد منتها اثر نکرد. عرض کردن اننا نخاف ان یفرط علینا و ان یطغى، متعلق این یطغى محذوفه، یا به قرینه علینا متعلق یطغى هم همین است، یعنی اننا نخاف ان یفرط او ان یطغى علینا، بر ما بشورد. یا نه به توضیح است منتها او را تعدوان ترک کردن، ان یفرط علینا او ان یطغى فی الربوبیه. هر دو خطر را قرآن بیان کرده. ان یفرط علینا عجله کند و نسبت به ما طغیان کند، اون را در سوره مبارکه شعرا آیه 27 به این صورت بیان کرد. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب بما بینهما ان کنتم تعقلون. اونگاه گفت قال لئن اتخذت الها غیری، به موسی کریم فرعون ملعون به موسی کریم سلام الله علیه گفت لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین، تو رو زندان میکنم. این همون ان یطغى علیناست، که این علینا که در وسط واقع شد قرینه است برای اینکه متعلق و مفهوم واسطه یطغى اون علیناست. اننا نخاف ان یفرط او یطغى علینا، منتها برای حفظ فواصل آیات این یطغى را ذکر کرد، علینا را ذکر نکرد. یا نه یطغى در توحید و در باره وحدانیت خدا او را تعدباً ذکر نکرده، چه این که در سوره مبارکه قصص آیه 38 بین صورت آمده و قال فرعونو یا ایها الملأ ما علمتو لکم من اله غیری فاوقد لی یا هامانو علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی اله موسی. حالا یه قصدی برای ما بساز، حالا منظورش رصدخانه بود یا چه عاملی، یه قصدی یه برج بساز ببینم که تو آسمان کسی هست یا نیست، تو زمین که غیر از من خدایی نیست، تو بالا برج بساز، بالای برج بروم ببینم خبری هست یا نه. این طغیان در ربوبیت است. طغیان در باره مردم هنوز مطرح نیست. به چه دلیل موسی کلیم عرض کند به این که من اگر او را به توحید دعوت کنم این شکنجهش نسبت مردم بیشتر می شود؟ این وجهی ندارد. گرچه خیلی از مفسرین این اون غیر سبو هم باز مطرح کردن، یعنی غیر از وجود مبارک موسی و هارون و غیر از جریان توحید شکنجه بر مردم رو هم اضافه کردن، محتمل هست که در بحثی دیروز اشاره شد. اما تناسب حکم موضوع اقتضا میکند که موسی کریم عرض کند به که من او را به توحید دعوت بکنم یا نسبت به ما پرخاش کند به ما آسیب برساند، یا لجاجتش در باره کفر و شرک بیشتر بشود. وگرنه صرف این که ما او را به توحید دعوت بکنیم اون شکنجهش نسبت مردم اضافه بکند، این وجهی ندارد. که خب بعد فرمود به این که عجله کنند، یعنی نظر حرف ما تام بشه، فرته یعنی تقدم و تعجله، این شتاب زده بیاد بدون اینکه برهان ما را ببینه، دلیل ما را ببینه، شتاب زده بیاد پرخاش کنه. افزونش همین است که گفت اتله، این که بحثی دیروز بود، گفت یه قصدی یا برج بسازید ببینم که تو زمین که غیر از من خدایی نیست، تو بالا براسرمون کسی هست یا نه. این طغیان در توحید دیگه، طغیان در شرک دیگه. خب اون افراط بعد، اما این سراسی مجرد است. فارط یعنی کسی که پیشروه، کسی که میره قبل از دیگران سرچشمه، میگن فارط. خب بنابراین قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى علینا او ان یطغى فی الشرک، دو تا محتمل است. احتمال سومم خلاف تفسیر نیست، منتها اون ظهور تام رو ندارد. ذات اقدس خلاف همود لا تخافا، ممکنه او حرف بزنه ولی هیچ آسیبی به شما نمیرسونه. چرا؟ برای اینکه اننی معکما، من با شما. در جای دیگه فرمود اننی معکم، من با همه تونم. ذات اقدس اله سه معیت دارد که نوبتهایش نظیر رحمت در نوبتهای قبل اقسام سگانه معیت اشاره شد. یه معیت قیومیه دارد که در سوره مبارکه حدید آمده است که هو معکم اینما کنتم، خدا با همه در همه حالات هست. این معیت قیومی است، یه ویژگی ندارد تا حد معیت قیومی است. یه معیت تشریفیه با عنایت و لطف و مساعدت و کمک الهی هم راست که ان الله مع الذین اتقوا ان الله معکم، که این خدا با مؤمنین است، خدا با متقین است. این معیت خاصه است که با کمک هم راه. یه معیت انتقامی است که خدا در کمین است، ان ربک للمرصاد، در کمین مجرمین است، با این هاست که اونا رو همونجا بگیره. از وحوه معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول، اونا که محفلی می اندیشن، بیتوته دارن، تبییت می کنن، شبانه مجلس می گذرانن، تصمیم خلاف می گیرن، اگر پنج نفرن ششمی این پنج نفر خداست. و هو معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول، همون این کفاری که بیتوته میکنن، محفلی دارن، شبانه تصمیم میگیرن، خدا اونجا حاضر است. خب این معیت قیومیه که نیست، چون خدا همه جا هست. معیت تشریفیه و افاضه و اضافه الهی که نیست، چون اون مال مؤمنینه. این معیت قهریه است که فقط کنار اوناست که اونا همونجا بگیره. این معیتی که فرمود با موسی و هارون است قسم دومه، یعنی معیتی است با فیض که ان الله مع الذین اتقوا ان الله مع المحسنین ان الله کذا و کذا. اونجایی که فرمود اننی معکم با هر سه نفرم جمع بین معیتین است، نسبت موسی و هارون معیت افاضه و لطف و رحمت است، نسبت به فرعون معیت قهر و عداوت است. خب اننی معکما اسمع و ارا، خدای سبحان همه چیز رو میشنود، هم غیبت و فحش و سب و لعن رو میشنود، این به کل شیء سمیع است. اما این که میگیم خدا بعضی از چیزها رو میشنود بعضی از چیزها رو نمیشنود، این شنیدنهای ترتیب اثر دادن است. ما یه شنیدن فیزیکی داریم، اگه کسی حرف بزنه حرفش میشنویم. یه شنیدن ترتیب اثر داریم، میگیم فلون کس حرف ما را نمیشنود، این ترتیب اثر نمیده. فلون کس گوش به حرف ما میدهد، حرف ما را میشنود، این ترتیب اثر میده. این که در بعضی از آیات آمده خدا سمیع و دعاست، یعنی دعا را گوش میده، یعنی ترتیب اثر میده، یعنی اجابت میکنه. اگر کسی خدا را خواند خدا گوش به حرفش میده. این سمیع الدعا غیر از اینکه او به کل شیء سمیع است، او غیبت هم میشنود، تو نیست که نشنوه. پس بنابراین ما یه سمع داریم، کار فیزیکی است، یعنی آهنگ را میشنود. بله همه چیز خدا میشنود، سمیع است به کل شیء. یکی سمع اعتباری داریم که ما میگیم فلون بچه حرف ناشنوست، یا فلون شخص گوش به حرف ما نمیده، حرف ما رو گوش نمیده، یعنی اثر ترتیب اثر نمیده. اینجا که خدا فرماید اننی معکما اسمعو، نه یعنی حرفهای شما رو میشنوم، خواسته های شما رو برآورده میکنم، شما هرچی بخوایی من گوش میدم دیگه. اینکه سمیع الدعا ارا، اینم هم همین طور است. خدا به کل شیء بصیر است دیگه، میگه چیزی میشه خدا نبینه، او به کل شیء بصیره. اما فرمودیه در نگاه نمیکنه. خب این کدوم نگاهه؟ این که فرمود لا ینظرو الیهم الله یوم القیامه ولا یکلمهم، با یه عده حرف نمیزنه، یه عده رو نگاه نمیکنه، همین نگاه تشریفی و افاضه است دیگه. بنابراین ذات اقدس اله دو نظر داره، یه نظر عام که همه رو میبینه، بله خدا همه چیزی میبینه، کافر و ملحد و مؤمن همه رو میبینه، به کل شیء بصیره. اما یه نظر خاص است که خدا اصلا یه در نگاه نمیکنه. لا ینظرو الیهم الله یوم القیامه ولا یکلمهم ولا اینه. اینجا فقط من شما رو نگاه میکنم، نه اینکه از در فیزیکی شما رو میبینم. خب همه رو میبینه، هم کفره رو میبینه، فسقه رو میبینه، مؤمنین رو هم میبینه. و بالاتر از این دو قسم، اگر بر اساس قرب نوافل وجود مبارک موسی و هارون برابر حدیث شریف قرب نوافل محبوب خدا شدن، سخن از این است که کنتو سمعه الذی یسمع به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش به، در مقام سوم، نه در مقام اول و دوم که منطقه ممنوع است. مقام اول، فصل اول که هویت مطلق است، بالکل منطقه ممنوع است. مقام ثانی که اکتناع صفات ذات است، بالکل منطقه ممنوع است. میشه وجه الله، فیض خدا، افاضه خدا، کار خدا که خلقت عالم با این تجلی خداست. در این مقام ذات اقدس اله سمع و بصر موسی و هارون است. اونجا که شما میشنوید من شنیدم، اونجا که شما دیدی من دیدم. کنتو سمعه الذی یسمع به، کنتو بصره الذی یبصر به. اینه که موسی کلیم وقتی که بین دو مرد قرار گرفت کاملا آرام بود. خب بالاخره کس جلو دریای روان پشت سرم یه ارتش جرار، آخه یادم هیچ تکون نخوره. خب این چه حرفی میزنی؟ کلا ان معی ربی سهدی. این تا انسان به جایی نرسد که ذات اقدس اله در فصل سوم بشه کنتو لسانه او، کنتو سمعه او، کنتو بصره او، بین دو مرگ انسان اینقدر آرام میشه، باور کردنی نیست. خب یعنی اگه تو افاضه نکنی خب خوف است دیگه. اینا که ذاتا ندارن که. در همون صدر بحث امروز گفته شد که ذات اقدس اله فرمود که من تو را نه برای خودت ساختم نه برای دیگران. وجود بارک موسی کلیم از اون جهت که انسان است، وقتی خودش حساب میکنه خب برای جای خوف داگیری. اما وقتی اضافه به الله بشه، بشه وستنعت و کل نفسی، دیگه خوف اینا برداشته میشه. اینجا هنوز خطر را ندیده گفته من میترسم، اونجا که دو خطر قطعی من را دیده گفت یاد و ترس نیست. اینجا قبل از افاضه حق است، خب بله اینها انسانن، مخلوقن، بشرن، ذاتن که این قدرت ندارن که. وقتی خدای سبحان فرمود نترسید من با شما، خب اونجا بین دو خطر قرار گرفت، گفت این چه حرفی میدنید؟ کلا ان معی ربی سهدی، نه احدی اونجا راه ندارد. اونجا فقط داره علم حصولی و استدلال و برهان راه دارد، یعنی عرفان راه ندارد. مثل این که ما آفتاب رو از باب تشبیه معقول و محسوس یقین داریم که این نور مال آفتاب دیگه، ما هم یقین داریم که این عالم، این تجلیات، این فصل سوم مال فصل اول دومه. اونا رو با برهان میفهمیم. این برهان یه سلسله مفهوم است. الله موجودون، الله مفهوم است، موجودون مفهوم است. اینا به حمل اولی اللهن، به حمل اولی موجودن، به حمل شایسته های سوار ذهنیان. مثل اینکه ما در آفتاب این نور رو که میبینیم هیچ تردیدی نداریم که آفتابه. غالب مردم خیال میکنن آفتاب میبینن، در حالی که این نور آفتاب است، نه خود آفتاب. به دلیلی که کارشناسا میگن اون وقتی که کسوف شده، یعنی قمر بین ما و بین شمس فاصله شده، سایه قمر به زمین افتاد و تمام نور به طرف قمر شد، آفتاب ماه روشن کرد، ولی چون ماه بین ما و زمین شمس قرار گرفت، سایه مخروطی این ماه به زمین میاد، زمین تاریک میشه، در حقیقت ماه را زل میگیره، نه آفتاب را زل گرفته، آفتاب زل گرفتنی نیست. در حال خسوف که ما را زل میگیره، یعنی ما در سایه قمریم، نه اینکه آفتاب را بگیره، این کارشناسا میگن اگر گوشه ای از آفتاب پیدا شد، شما بخواهید با چشم غیر مسلح او رو ببینی کور میشی، قابل دیدن نیست. ولی ما خیال بکنیم آفتاب رو میبینیم، ما نور رو میبینیم، ولی میفهمیم که یه جرم شفافی هست که این نور مال اوست. نور را مشاهده میکنیم و آفتاب را با عقل میفهمیم، نه با حس. در جریان ذات اقدس اله، تجلیات الهی، اسمای حسنای الهی را عارف مشاهده می کند و حکیم می فهمد. ولی در منطقه اول و دوم چه عارف چه حکیم میگن این تجلیات بالاخره به یک ذاتی متکیست دیگر. اونجا جای برهان است، نه جای عرفان، جای شهود نیست که آدم بره اونجا یه قدرشی ببینه، اون یه قدری نداره. تا ما بیا هر کسی به اندازه خود می فهمه، شو بسیط محض است، تجزیه پذیر نیست که آدم بگه یه گوششی میبینه. درباره آفتاب تجزیه پذیر آدم بگه که حالا که خسوف شده ما یه گوششو با چشم مسلح میبینیم، ولی بسیط محض گوشه و زاویه و زیر و امثال زارک نداره. به هر تقدیر اننی معکما اسمع و ارا. خب دیگه آرام شدن، حالا برید فاتیاهو، دوتایی برید فقولا، چون دوتایی یه مطلب دارید، هم تصنیه درست است بگه دو نفرید، هم مفرد درست است بگه یه هدف دارید. لذا گاهی می فرماید فقولا انا رسول لا ربک. در بعضی از موارد مثل آیه 16 سوره مبارک شعرا دارد که فقولا انا رسولو ربک، نه رسولا، ما دو نفر نیستیم، یک نفریم، مگه یه حرف داریم؟ ما اگر دو تا حرف داشته باشیم بله دو نفریم. اگر یه وقتی گفتیم انا رسولا بلکه ظاهرا دو نفریم. و اگر در آیه 16 سوره مبارک شعرا مفرد آوردی گفت آفرورد فقط بگید انا رسولو، بلکه ما یه نفریم، دو تا حرف نداریم. که در سوره مبارکه انفال و مانندون آمده است که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم، نه دعواکم، تثنیه نیست، چون پیغمبر حرفی غیر از ذات است، حرف خدای سبحان ندارد. چه بگیم حرف خدا، چه بگیم حرف پیامبر، یکیست. سه نگردد بری شمر او را پرنیان خانی و حریر و پرند. حیف که ذوق و ادبیات اینها از حوزها رخت بربست. خب فقولا انا رسول رب العالمین، مفرد آورده به هر تقدیر. این که این همه عرب خضوع کردن در اثر این پیش و مهره ادبی و فصاحت و بلاغت این کتاب است. فاتیاه فقولا انا رسول ربک، اولین وظیفه اینه که مردم رو باید آزاد بکنی. فارسل معنا بنی اسرائیل، اینا رو آزاد بکن، چون بنی اسرائیل تقریبا عبید و برده آل فرعون بودن، با اینها کار معامله بردگی میکردن. اون مسئله یذبحون ابناءهم یستحیون نساءهم مال یه گروه خاص بود، یعنی توده مردم که بچه نبودن تا ذبح اولاد بشه، که اینا رو بکادرها که برده بودن. این اهرام مصر و امثال ذالک از همین قبیل بود، ساخته شد دیگر. ولا تعذبهم، چقدر این کتاب شیرینه، نگاه کنید. فرمود ما دو تا ادعا کرد، انا رسول ربک. خب چی میخواهید؟ استقلال مردم، آزادی مردم. فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم. دو، خب دلیلتون چیه؟ قد جئنا که به آیت من ربه. اول نفرمودن ما معجزه داریم، اول ادعا بعد دلیل. ادعا کردن ما رسولیم، حوزه رسالت ما هم آزادی و استقلال مردم است، دلیل ما هم معجزه است. انا قد جئنا که به آیت من ربک، صرف این که گرچه خدای سبحان فرمود شما با آیات من بروید، هر دو را کنار هم ذکر کرد، فرمود اذهب الى فرعون انه تقا، یا در بخشای دیگر فرمود به این که اذهب با آیاتنا، اذهب آیه 42 فرمود اذهب انت و اخوک با آیاتی، اینا رو کنار هم ذکر کرد. اما در مقام تفصیل و تبیین و تحریر و شر وجود مبارک موسی کلیم میدونه چی رو اول بگه، چی رو وسط بگه، چی رو آخر بگه. دو تا اول ادعا کرده که ما رسولیم، حوزه رسالت و مأموریت مشخص کرده، او با دلیل داره دیگه، دلیل بر هم معجزه است. او خواست معجزه چی بود؟ گفت به آیتی که در سوره که قصص هست، در سوره که شعرا هست، این دستش و مبارکش اوورد نشون داد، ید بیضا شد، بعد نوبت به اژدها شدن عصا شد، اونم شد دیگه. اون جنس هست دیگر که قبلا گفته شد، اون آیاتی که در آیه 42 آمده با این آیه که آمده این جنس است، چون به جنس است با اون آیاتی که جمع است هماهنگ خواهد شد. اول آدم دلیل نمیگه بعد مدعا که، نظم سخن اینه که اول سخن بگه بعد دلیل را کن دیگه، مدعا را باید بگه بعد دلیل بگه دیگه. رسول گفت دیگه، میشه رسول میشه مدعا. خب حالا رسولی برای خودت باش. نه، حوزه رسالت من این آزادی و استقلال مردمه. وقتی این شد بعد دلیل میخواد، دلیلش هم همراه خودشه. بعد فرمود به این که دو تا اصل کلی است، یکی و سلام و علی من تبع الهدا، چه شما چه دیگری. دیگری هم انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا، چه شما چه دیگری. فرق نمی کند، سخن در خصوص بار فرعون نیست. حوزه رسالت ما وسیعه، هر کس اهل ایمان بود سلام الهی بر او، هر کس اهل کفر بود عذاب الهی دامنگیر او میشود. این دو تا اصل کلی رو بیان کردن، این جمال و جلال الهی. او ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه، و اشد الواقعین است فی موضع نکال و نقمه. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا، انبیا را تکذیب بکنن، اولیا را تکذیب بکنن، دین را تکذیب بکنن، وحی نبوت تکذیب بکنن و رخ برتابن از حق. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا. دو توسعه تو این مسئله عذاب هست، یکی اینکه اختصاصی به آل فرعون ندارد، هر کسی کذب و تولا عذاب دامنگیرش میشه. یکی این که عذاب اختصاصی به قیامت ندارد، برای این که درباره همین فرعونی که طغیانش ادامه داشت دستور مبارک نازعات دارد، به این که وقتی بوجود مبارک موسی کریم آمد و گفت هل لک الا ان تزکا و اهدیک الی ربک فتخشا فاراه الایه الکبرا، گفت انا قد جئناک با آیتین دیگه. او گفت آیه بیار، اینم آیه نشون داد، معجزه نشون داد. فکذب و عصا ثم ادبر یسعا، این شده کذب و تولا. این کذب و تولا را دستور مبارکه نازعات با افزودن دو جمله رو دو جمله قبلی، مجموعا چهار جمله شد، این رو شرح کرد. اونجا فرمود ان اوحی الى ان العذاب على من كذب و تولى، این کذبه را با عصا زمیمه کرد، یک. اون تولا را به صورت ادبر یسعا، یعنی پشت کرد و رخ بر رخ برتافت و اعراض کرد و فاصله گرفت، تبیین کرد. دو، اونگاه فأخذه الله نکال الآخرت و الاولا. پس این که ان العذاب على من کذب و تولا احتیاطی به عذاب آخرت ندارد، هم عذاب دنیا رو شار میشه هم عذاب آخرت رو. چه این که و السلام على من تبع الهدى.